بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش روزنامه نگار در اوکراین در اعتراض به محدودیت ها خود را با زنجیر به قطار بستند. شهردار تهران میگوید سرقت مجسمه ها در تهران سازماندهی شده است. محمد خاتمی میگوید نظارت بر انتخابات غیر از قیمومیت است. ساعت 35 ثانیه بامداد 15 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 5 ماه مه سال 2010 میلادی. شنوندگان گرامی وقت بخیر. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را در این مجله نیمه شب رادیو فردا عهده‌دار هستیم و به رسم معمول مثل همه مجله های دیگه و همه بخش های خبری با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم. از نوشین سید حسینی
ممنونم. الهه، 6 تن از خبرنگاران روزنامه اکسپرس روز سه‌شنبه در شهر لویو در غرب کشور اوکراین در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌های مستقل در این کشور خود را با زنجیر به قطار بستند. بیش از 50 نفر از روزنامه‌نگاران که در این اعتراضات شرکت کرده بودند، شعار مقصد ما کجاست را در حین تظاهرات خود سر داده بودند. آنها از دادستان کل درخواست کردند که بر اساس قوانین اوکراین و در حمایت از آزادی رسانه‌ها علیه دولت اعلام جرم کند. این اقدام روزنامه‌نگاران سومین حرکت اعتراضی آنها طی چند ماه گذشته است. خبرنگاران روزنامه اکسپرس تهدید کردند در صورت عدم پاسخ به درخواستشان اقدامات جدی‌تری را در پیش خواهند گرفت. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید سرقت مجسمه ها از پارک ها و میدان ها و میدان های تهران سازماندهی شده است. او افزوده که نیروی انتظامی اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آورده و شهرداری هم شکایت کرده است. آقای قالیباف همچنین گفته است که ممکن است این مجسمه دزدی ها انگیزه اقتصادی و یا انگیزه دیگری داشته باشد. او افزوده که جابجایی این مجسمه ها نیاز به جرثقیل دارد. در روزهای اخیر بیش از 10 مجسمه از پارک‌ها و اماکن عمومی تهران به سرقت رفتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شد. آقای خاتمی گفت منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیمومیت است. آقای خاتمی افزود شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. او همچنین گفت که نظارت بر انتخابات برای دفاع از حقوق مردم در مقابل صاحبان قدرت است و انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی ممکن است که دستگاه‌هایی که وظایف مشخص غیر سیاسی دارند در سیاست دخالت سازمان یافته نکنند. محمد خاتمی همچنین گفت که باید جلوی کسانی که در پی الغای اختلاف میان افراد با نفوذ در جامعه و جریانات هستند گرفته شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام شماری از کشورها را در ترک جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل نشانه عدم تحمل شنیدن حرفهای دیگران دانست. او افزود که پیشنهادهای محمود احمدی نژاد در سخنرانیش بخشی از نتایج جمع‌بندی کنفرانس خلع سلاح تهران بود. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، بلژیک، کانادا و جمهوری چک در موقع سخنرانی محمود احمدی نژاد سالن را ترک کردند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. از گزارشگر ویژه ما در محل کنفرانس بررسی عمل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهیم شنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده‌ایم. و وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید کشورش همه توان خود را به کار خواهد گرفت تا از حمله نظامی و تحریم‌های جدید علیه ایران پیشگیری کند. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده ایم.
ترکیه دکتر که تلاش میکنه که با پیشنهادهایی به ایران به اینکه میتونه نقش مصلح داشته باشه ایران رو وادار کنه که به گردن بگذاره به تمام تصمیم هایی که پیشتر شورای امنیت گرفته.
برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. لحظات پیش گفتگویی داشتیم با همکارمان نادر صدیقی که در محل کنفرانس بررسی عمل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد. تازه ترین ها در مورد این کنفرانس را از او بشنویم.
در جریان کنفرانس سازمان ملل متحد برای بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، مقام‌های جمهوری اسلامی از گفتگو با رادیو فردا خودداری کردند. در روز گشایش این کنفرانس، آقای محمود احمدی نژاد پس از سخنرانی جنجالی خود از گفتگو با من پرهیز کرد و در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه نیز که قرار بود در هتل محل اقامت وی برپا شود، از ورود من به سالن هتل جلوگیری شد. در روز دوم کنفرانس سازمان ملل هم سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای ناکام با گروه پنج به علاوه یک به هنگام خروج از تالار کنفرانس از گفتگو با رادیو فردا خودداری ورزید، ولی مقام‌های ارشد دولت‌های گوناگون از جمله سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه با گشاده رویی به پرسش‌های من پاسخ دادند. سرگئی ریابکوف در پاسخ به نخستین پرسش پیرامون آخرین موضع دولت روسیه در رایزنی‌های مربوط به تحریم‌های جدید علیه دولت ایران گفت: روسیه همواره به رویکرد دوگانه در قبال جمهوری اسلامی متعهد بوده و بدون همکاری روسیه تصویب سه قطعنامه پیشین شورای امنیت که برد قابل توجهی داشتند ممکن و میسر نمی‌شد. ولی با این حال تأکید کرد که دولت روسیه معتقد است تنها راه پیشرفت در حل مسئله موجود از طریق گفتگو حاصل خواهد شد. او اظهار داشت که این رویکرد نخست است که هرگز نباید کنار گذاشته شود، حتی در بحبوحه رایزنی‌های جاری برای توافق در مورد تحریم‌های جدید. معاون وزارت خارجه روسیه در مورد نوع تحریم‌ها تنها به این بسنده کرد که هدف تحریم‌ها باید چهارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک باشد و اینکه چگونه تحریم‌ها از این چهارچوب فراتر نرود. این تنها موضوع از دیدگاه روسیه است و نه تنبیه یک کشور. آقای ریابکوف اضافه کرد که پس از گفتگوهای جاری اعضای شورای امنیت در مورد تحریم‌های جدید که سرانجام به صدور قطعنامه دیگری خواهد انجامید، رویکرد نخست و به عبارتی گفتگو و دیپلماسی با جمهوری اسلامی باید ادامه یابد. از معاون وزارت امور خارجه روسیه در مورد زمان اجرای قرارداد مسکو تهران برای تحویل موشک‌های S-300 به دولت ایران پرسیدم. آقای ریابکوف در پاسخ رادیو فردا گفت: این قراردادی است که ما آن را امضا کرده‌ایم و هرگز نگفته‌ایم که آن را اجرا نخواهیم کرد. روسیه به خاطر دلایلی چند و از جمله بعضی دشواری‌های تکنیکی قادر به اجرای این قرارداد نبوده، ولی آنچه احتمالاً به ایران تحویل شده و یا در آینده تحویل خواهد شد جملگی تدافعی هستند. منظور وی البته کاربرد دفاعی این موشک ها بود که گفته می شود جمهوری اسلامی در نظر دارد برای مقابله با حمله های احتمالی هوایی پیرامون تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نصب کند. معاون وزارت خارجه روسیه اضافه کرد که تحویل این موشک ها به ایران در موازنه نظامی موجود تغییری نخواهد داد و در چارچوب تعهدهای بین المللی روسیه صورت خواهد گرفت. از این رو مشکلی به ویژه در تحویل موشک‌های S-300 وجود ندارد. با این حال سرگئی ریابکوف به زمان تحویل این موشک‌ها به جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای نکرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و ما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان کنفرانسی که به بررسی عملکرد کشورها در مورد پیمان گسترش سلاح‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT اختصاص دارد و در مقر سازمان ملل متحد برقرار است، گفت که آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو در اسکاتلند را جویا شده‌ایم.
این خبر نکته تازه‌ای نیست. این موضوع رو آقای البرادعی دبیرکل سابق آژانس هم وقتی در ماه دسامبر سال گذشته مسئولیت‌هاش رو به آقای آمانو تحویل میداد در آخرین گزارشش به اون اشاره کرد. تا اون موقع آقای البرادعی همیشه میگفت که قادر نیست که بگه برنامه‌های اتمی ایران جنبه نظامی داره، ولی از اون تاریخ به بعد ایشون اعلام کرد که نمیتونه اظهار بکنه که برنامه‌های اتمی ایران جنبه نظامی نداره، و این یک تحولی بود از جنبه تردید به سوء زن رفتن به سمت برنامه اتمی ایران، و این تقویت میکرد زن جامعه جهانی رو نسبت به هدفهای نظامی برنامه توسعه اتمی ایران. آقای آمانو هم حالا بعد از چند ماه همون سخنان رو تکرار میکنه و این نشون میده که در مواضع آژانس نسبت به ایران تغییری پیدا نشده و آژانس همچنان به برنامه اتمی ایران با سوء زن نگاه میکنه.
آقای تقی‌زاده، تصور میکنید که آقای آمانو چرا الان این مسئله رو عنوان میکنه؟ آیا ارتباطی بین اون و مورد عتاب قرار گرفتن آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی آقای احمدی نژاد با این مسئله میبینید؟
ما شاهد کنفرانس 47 کشور دنیا بودیم در آمریکا به منظور بررسی مسئله کاهش ذرات‌خوان‌های اتمی، و همینطور حالا در نیویورک سازمان ملل میزبان یک جلسه است برای بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران هم در بالاترین حد ممکن در این کنفرانس شرکت کرده. هدف این کنفرانس مؤثرتر کردن معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، ولی ایران به این معاهده معترضه و اعتقاد داره که نه آژانس کارش رو درست انجام میده و عدالت رو رعایت میکنه در ارتباط با اعضا، و نه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کارایی لازم رو داره. حالا آقای آمانو در مقابل تندی‌های رئیس جمهور ایران پاسخگو میشه و اظهار میکنه به عنوان مسئول سازمان ملل در پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایران برنامه‌هاش مزنون به تعقیب هدف‌های نظامی است. در حقیقت دبیرکل آژانس با این اظهارات پاسخگوی تندی‌ها و انتقاد آقای احمدی نژاد میشه.
آقای تقی‌زاده، آقای یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگن ایران آنچنان که بایسته بودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه. به زبان بسیار ساده، آن چه چیزی هست که ایران میبایست انجام میداده و انجام نداده؟ چرا که ایران معتقده که هر آن کاری که از دستش برمیومده انجام داده؟
از سال 2002 به این طرف آژانس نسبت به برنامه‌های اتمی ایران مشکوک بوده. به این علت سوال‌هایی رو در مورد گذشته این برنامه‌ها با ایران مطرح کرده که ایران به هر حال با تردید در طول 6 سال به بخشی از این سوال‌ها پاسخ گفته، ولی در زمان انجام پاسخگویی به این سوال‌ها و رفع تردیدها سوال‌های دیگه‌ای پیش آمده با کشف فعالیت‌های دیگه برنامه اتمی ایران، که همه اینها از نظر آژانس به سمت اتمی شدن با جنبه نظامی می‌رفته. آژانس از ایران می‌خواد که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، چون این به هر حال از دید آژانس رایس برای دست پیدا کردن به بمب اتمی، همینطور ادامه فعالیت در راکتور اتمی عراق رو که تنها محصولش پلوتونیوم 238 است و اون هم راه دیگه‌ای است برای ساختن بمب، متوقف بکنه. و همینطور در مورد فعالیت‌هایی که صورت گرفته و تنها جنبه نظامی می‌تونه داشته باشه، من جمله آزمایش ماده انفجاری با قدرت بالا، برگردوندن موشکی که به فضا فرستاده شده به زمین با نیت هدایت کردنش، و از این فعالیت‌ها. ولی ایران مطلقاً به هیچ کدوم از این درخواست‌های آژانس پاسخ نداده و همچنان به ادامه غنی‌سازی و بقیه برنامه اتمیش ادامه میده. به این علت آژانس تا به حال گزارش‌هایی به شورای امنیت داده که بر مبنای این گزارش‌ها سه قطعنامه تنبیهی علیه ایران تنظیم شده، و قطعنامه چهارم هم اگر گروه 5 علاوه 1 بر سر مفاد اون به توافق برسن یقیناً تصویب خواهد شد. از این راه جامعه بین‌المللی انتظار داره که برنامه‌های اتمی ایران رو که مشکوک به تعقیب هدف‌های نظامی هست متوقف بکنه.
و شما تصور می‌کنید تا چه حد در این امر موفق بشن؟
در طول 8 سال گذشته موفقیت زیادی وجود نداشته، ولی ایران هم متقابلاً هزینه بسیار سنگینی برای ادامه برنامه‌های اتمیش پرداخته. من جمله اقتصاد ایران تقریباً به حال نیمه فلج در اومده، و ایران به هر حال در صورت ادامه وضع وجود باز هم هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داد. به نظر می‌رسه که تدریجاً فشارهای جامعه جهانی علیه ایران موثر واقع میشه، ولی انتظار نباید داشت که با اعمال فشارهای اقتصادی و با توجه به درآمد بادآورده نفت این فشارها یک شبه منجر بشه به متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران، ولی به هر حال در ادامه این فشارها این انتظار وجود داره.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که آژانس نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو در اسکاتلند دیدگاه خود را در این باره ارائه می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
زندان‌ها و زندانیان ایرانی همچنان خبرساز و در کانون توجه هستند، چه آنهایی که روزانه بازداشت می شوند و چه آنهایی که همچنان پس از هفته ها و ماه ها در زندان ها بلا تکلیفند. فهیمه خضر حیدری گزارش می دهد.
اگرچه در چند روز گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شدند، اما همزمان روند دستگیری ها هم ادامه دارد. بازداشت گروه های مختلف فعالان مدنی و سیاسی در ایران در حالی ادامه دارد که برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، یکی از این زندانیان است که بیش از 100 روز است در زندان اوین به سر میبرد. به گفته خانواده باقی، پس از 4 ماه و 15 روز که از دستگیری او می‌گذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت پرونده‌اش ایجاد نشده و باقی پس از تحمل 50 روز انفرادی در اتاقی که تنها امکاناتش یک پتو و یک جلد قرآن است، زندانی است. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، دیگر زندانی است که پس از 160 روز همچنان بلا تکلیف است. همسر این فعال حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
برای ملاقاتی که من با ایشون داشتم تقریباً 10 روز پیش بود، به خاطر اینکه تا هفته پیش ممنوع ملاقات بودم. یک هفته است که ملاقاتشون آزاد شده. ایشونو دو مرحله برای بازپرسی آوردن، ولی که دویه مرسوم این بوده که وقتی که برای بازپرسی می آوردن میتونستن با وسیقه آزادشون بکنن، ولی ایشونو قبول نکردن که ما وسیقه بذاریم. و دوباره دیروز که به معاون دادستان مراجعه کردم، گفتن که قرار مجرمیتی صادر شده، رفته هیئت نظارت تا بعد از اون تعیین شده بشه و برای دادگاه ارسال بشه.
خانم کرمی با اشاره به اینکه همسرش در قم زندانی است، درباره محل نگهداری اون نیز اظهار نگرانی میکند.
قم زندان سیاسی نداره و توی بند عمومی هست که خب سابقه دارایی هستن که با سابقه های بالا همبندیشون هستن.
در حالی که مادر سال خورده اکبر کرمی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی فرزند خود شده است، همسر او اما امید چندانی به آزادی زود هنگام کرمی ندارد.
هر هفته به ما یه وعده دادن، 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، ولی تا حالا که هر چی که وعده که به ما داده بودن دروغ از در اومده و یه جورایی واقعا هم ما هم خودشون بلا تکلیف موندن.
در این میان اما آزادی نوید خانجانی، از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در روز 12 اردیبهشت ماه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی دیگر اعضای این جمعیت که همچنان در زندان به سر می‌برند جلب کرده است. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره می‌گوید:
آقای نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و یکی از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، 12 اردیبهشت ماه پس از بود به 62 روز بازداشت با تودیه وسیقه 50 میلیونی از زندان آزاد شدنشون، تمام مدت بازداشت رو در بند دوالف سپاه بودن. 24 روز از 62 روز را در زندان انفرادی بودن. آقای کوهیار گودرزی هم از دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به همراه خانم شیوا نظرآهاری دو عضو باقی مونده کمیته در زندان هستند، که آقای گودرزی بیش از حدود 130 روزه که در بازداشت هستند. خانم شیوا نظرآهاری از اتمام بازجویی‌هاشون خبر دادن، ولی همچنان براشون وسیقه تعیین نشده.
محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری، نیز از دیگر افرادی است که در روزهای اخیر بازداشت شده است. وکیل او نسرین ستوده درباره وضعیت پرونده موکل خود به رادیو فردا میگوید:
موکلم و همکار محترم جناب آقای علیایی فر برای دومین بار به طور غیر قانونی بازداشت شدند. دفعه قبل 2 هفته قبل از عید باز هم به طور غیر قانونی و در حالی که به ایشون دستبند و پابند زده شده بود به زندان اوین برده شدند.
پرونده همچنان بلا تکلیف دیگر، پرونده محمد داوری، عضو کانون معلمان است. ژینوس شریف رازی، یکی از وکلای این پرونده، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت موکل خود که دومین دادگاه او هم برگزار شده است توضیح می‌دهد:
پرونده ایشون هنوز رأی قطعی راجبه صادر نشده، حتی رأی بعدی هم هنوز صادر نشده و متاسفانه یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب میشه پرونده ایشون. و در تمام این مدت هم بازجویی‌های ایشون تموم شده، اما هنوز بلا تکلیف در بند 209 هستن و حتی به بند عمومی هم ارجاع نشدن.
بنابر گزارش‌ها زندانیان آزاد شده همچنان تحت فشار و کنترل هستند. نوید خانجانی یکی از آنهاست. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره میگوید:
شنیدیم که برای آزادیشون ایشون را از محل جلوی درب زندان اوین دورتر بردن و خواستن که جلوی زندان اوین حالت تجمع شکل نگیره و قطعا فشار هست بر روی کسانی که تازه آزاد میشن از همون 50 میلیون وثیقه بگیره تا فشارهای نیروهای امنیتی که همچنان ایشون حتما تحت کنترل خواهند داشت.
این روزها همچنین همراه بوده با آزادی مرجان سفری، فعال حقوق بشر، احسان مهرابی روزنامه‌نگار و البته بازداشت مازیار خسروی سردبیر سایت هم‌میهن نیوز، مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و محکومیت علی وفقی مسئول کمیته دانشجویان ستاد موسوی به 6 سال حبس و همچنین احضار مهدی تاجیک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. عزیزان شنونده، از آغاز برنامه در 20 دقیقه گذشته از دو وکیل، دو فعال حقوق بشر، مادر و همسر یک زندانی سیاسی، از یک تحلیلگر سیاسی رضا تقی‌زاده و سرگئی ریابکوف سیاستمدار روسی معاون وزارت امور خارجه روسیه شنیدید و با دیدگاه های اونها آشنا شدید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
عباسی هستم از شیراز. چرا پیام من پخش نمی کنید قربان؟ ما به رادیو شما خیلی علاقه داشتیم، حال پیام من پخش نمی کنید؟ احمدی نژاد نماینده ملت ایران نیست، تو نیا چه راش میدن؟ خب بگین میترسین؟ میترسین ازش؟ این رو کارگرها تو شیراز کتک زدید.
می آقای احمدی نژاد چه خدمتی بی ملت کرده؟ خودکشی جوانا، پاشیدن خانواده ها، آخه چه خدمتی کرده اینقدر میگه من خدمت به این ملت کردم؟ یه عده از این پاسدارا جمع شدن دارو برای شکم اونا را سیر میکنه، میگه من به این ملت میرسم.
یک راننده که از سیرجان زنگ زده و میگه مملکت ما خوبه، امنه، فقط بگید ماشینای چینی وارد نکنه. کجای مملکت ما خوبه؟ کدوم راننده تو این مملکت جمهوری اسلامی ارزش براش قائلن؟ کجا بهش بها میدن؟
آقای محمود احمدی نژاد در خارج از خدا و پیامبران عدالت و برادری صحبت کردند و سران کشورهای دیگر را نصیحت کردند. اگر راست میگویید چرا به خاطر یک آلونک مرا 4 سال عین حیوان به دادگاه برده و آوردی و خانم را خراب آتش زدند و باعث کشته شدن فرزند مرورم شدند؟
به این مسئولین بگیم یه تکسی برای قاچاق گازوئیل بکنن. واقعا گازوئیل سرمایه ملیه، از کشور بیرون میره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و اما وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو در گفتگوی با روزنامه عرب زبان الحیات که چاپ لندن است و روز سه‌شنبه انتشار یافت، تاکید کرد که کشورش هر آنچه در توان دارد به کار خواهد گرفت تا از یک حمله نظامی احتمالی به ایران و یا اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه تهران جلوگیری کند. کیان معنوی از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه دکتر تورج عطابکی، استاد دانشگاه آمستردام در هلند و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است.
داوودوغلو ماه گذشته در سفر به ایران در یک کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران تاکید کرد که کشورش آماده است برای از میان بردن بن‌بست موجود بر سر برنامه هسته‌ای ایران بین ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش و ایران میانجیگری کند و در ارتباط با پیشنهاد اکتبر سال گذشته آژانس برای مبادله اورانیوم ایران با سوخت هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. به نوشته یه روزنامه الحیات، وزیر خارجه ترکیه گفت ترکیه هر کار ممکن را انجام خواهد داد تا میان ایران و ایالات متحده آمریکا و ایران و غرب اعتماد سازی شود. تورج عطابکی، استاد دانشگاه آمستردام هلند و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد هدف ترکیه از پادرمیانی و اینکه آیا این کشور میتواند نقشی تعیین کننده و مهم را به عنوان یک میانجی بین ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایفا کند میگوید:
ترکیه در حال حاضر در وضعیت بسیار بسیار بحرانی قرار داره. از یک طرف به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت باید رأی بده به تصمیمات شورای شورای امنیت و تلاش میکنه مثل همیشه سیاستاش رو همسو با سیاست‌های اتحادیه اروپا و امریکا در صحنه جهانی بکنه، اما از طرف دیگه نمیخواد پشت به ایران بکنه، ایران رو به عنوان یک کشور همسایه که دارای منافع اقتصادی و سیاسی گسترده ای برای ترکیه به دیده میگیره. بنابراین ترکیه تلاش میکنه که در حقیقت با پیشنهادهایی به ایران، به اینکه میتونه نقش مصلح داشته باشه، نقش میانجی داشته باشه این وسط، در حقیقت نوعی ایران رو وادار کنه که به گردن بگذاره به تمام تصمیم هایی که پیشتر شورای امنیت گرفته.
وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده است که ایران باید به نوبه خود تضمین های لازم را در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است فراهم کند و خواهان همکاری شفاف ایران با آژانس شده است. تورج اتابکی میگوید حتی اگر ترکیه از ایران چنان درخواستی کند، به نظر نمیرسد ایران در سیاست‌های کلی خود تجدید نظر کند. تورج اتابکی:
نباید نقش ترکیه رو برجسته کرد در این زمینه، به خاطر اینکه پیش از ترکیه کشورهای دیگه‌ای هم مثل چین، مثل روسیه، در حقیقت اتحادیه اروپا بارها و بارها از ایران خواستن که در حقیقت نوعی تجدید نظر بکنه در سیاست‌گذاری‌های کلان خودش در زمینه هسته‌ای، و ایران قبول نکرده. اینکه ترکیه در حال حاضر در این صحنه بدرخشه و بتونه کاری بکنه، کارستان نباید چون این انتظاری داشت. ترکیه هم بضاعتش بسیار محدوده. بنابراین به نظر من آنچه که در اینجا مهمه، مستقل از نقش ترکیه در این میان، تصمیم گیری تهرانه. تهران بالاخره باید سرآخر قبول بکنه که آیا به تمام معاهداتی که تا حالا امضا کرده و یا ازش خواسته شدن پایبنده، یا همچنان بر موضع پیشین خودش پای می‌گذاره.
تورج اتابکی، استاد دانشگاه آمستردام هلند. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه ترکیه با اعمال تحریم نه تنها در مورد ایران بلکه علیه هیچ کدام از همسایگانش موافق نیست، افزود: ما در تلاشیم تنش‌های موجود میان ایران و غرب به خصوص با ایالات متحده آمریکا از میان برود. یک حمله نظامی و یا اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران چه تأثیری در کشورهای همسایه ایران به خصوص ترکیه خواهد داشت؟ تورج اتابکی:
اولا برای ترکیه بسیار ناگواره که در کنار مرزهاش با یک بحران بسیار گسترده‌ای که عملاً آینده‌اش هم بسیار میتونه غیر قابل پیش‌بینی باشه روبرو بشه. این برای ترکیه نگران کننده است. اما از طرف دیگه ترکیه خودش رو برای حتی چنین بدیلی هم آماده کرده. یادمون باشه که سال گذشته نخست وزیر ترکیه با یک هیئت بسیار بزرگ بازرگانی و اقتصادی راهی ایران شد و تمام زمینه‌ها رو برای این بدیل که ایران مورد حمله قرار بگیره انتخاب کردن و خودشون رو هم آماده کردن که در صورتی که تحریم‌های گسترده علیه ایران انجام بگیره، ترکیه در اینجا نقش واسطه رو همچنان بازی کنه و از قبل این تحریم‌ها و یا حمله نظامی اقتصاد ترکیه حتی بتونه بهره بگیره.
ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در تلاشن یک قطعنامه چهارم تحریمی علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند. آمریکا و متحدانش این اتهام را مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی در پوشش تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حال تکمیل و تهیه تسلیحات هسته‌ای نظامی است. مقامات ایرانی این اتهام را رد کردند. ترکیه که اکنون یک عضو غیر دائم شورای امنیت است، اصرار دارد که مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران را میتوان از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد. داوود اوغلو گفته است به تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک برای اعتمادسازی بین طرفین نیاز است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک مقام بلند پایه حزب جمهوری خواه آمریکا روز سه‌شنبه ضمن حمله لفظی به دولت اوباما گفت سیاست تعامل آمریکا با ایران نه تنها نتیجه‌ای به ارمغان نیاورده، بلکه رژیم ایران را تقویت نیز کرده است. نادر وکیلی:
اریک کانتر، شخصیت شماره دو مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدیدی از سیاست خارجی باراک اوباما گفت اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در زمینه پیگیری سیاست تعامل با ایران و انعقاد قرارداد با روسیه به منظور کاهش تسلیحات اتمی سیاست‌های نادرستی بودند. نماینده ایالت ویرجینیا در اشاره به سیاست پرزیدنت اوباما در مورد ایران گفت سیاست تعامل آمریکا با ایران به جز اینکه رژیم تهران را قدرتمند کرده، چه سودی برای ما به ارمغان آورده است؟ آقای کانتر گفت بی‌دلیل نیست که تهران هنوز با به اصطلاح گشادرویی به صدور تروریسم و سرکوب مردمش ادامه می‌دهد بدون اینکه با مجازاتی روبرو شود. اریک کنتر افزود از همین روز که حزب جمهوری خواه به هنگام انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آینده باید پیروز شود. وی افزود شهروندان آمریکایی باید در این موقع حساس از حزب جمهوری خواه پشتیبانی کنند تا آمریکا اعتبار خود را به دست آورده و از موضع قدرت به استقرار صلح جهانی نائل شود. این قانونگذار مجلس نمایندگان که تنها نماینده کلینی از حزب جمهوری خواه است در بخش دیگری از سخنان خود گفت کنگره‌ای که در دست جمهوری خواهان بیفتد قرارداد موسوم به استارت دو را که در ماه آوریل توسط باراک اوباما با روسیه امضا شد ساقط خواهد کرد. اریک کنتر همچنین از سیاست پرزیدنت اوباما دایر بر تغییر چهره آمریکا در جهان اسلام، چهره‌ای که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به علت دو جنگ افغانستان و عراق لکه‌دار شده بود، شدیداً انتقاد کرد. نماینده مجلس نمایندگان سپس در اشاره به تنش‌های اخیر میان آمریکا و اسرائیل که بر سر فعالیت‌های خانه‌سازی تل‌آویو در بیت المقدس شرقی ایجاد شده گفت واشنگتن نباید با اسرائیل وارد چنین نزاعی شود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به همه شما شنوندگان وفادارمون صبح بخیر میگیم، چرا که بامداد چهارشنبه است. 30 دقیقه و 45 ثانیه از بامداد چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. الهه روانشاد و کیان معنوی در استودیو چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص داره و همچنین به خبرها. نخست خبرها را بشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان، دادستان کل آمریکا اریک هولدر بازداشت یک مرد مظنون به بمب‌گذاری نافرجام در میدان تایمز نیویورک را تایید کرد. او همچنین گفت که این مرد پیش از سوار شدن به هواپیمایی به مقصد دبی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شده است. رسانه‌های آمریکا این مرد مظنون را فیزل شهرزاد، 30 ساله و پاکستانی الاصل معرفی کردند که یک سال پیش به تابعیت آمریکا درآمد. بر پایه این گزارش ها او خودروی حاوی کپسول های گاز پروپان، بنزین و مواد آتش‌زا را در وسط میدان تایمز رها کرده بود، اما بمب منفجر نشد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید سرقت مجسمه ها از پارک ها و میدان های تهران سازماندهی شده است. او افزود که نیروی انتظامی اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آورده و شهرداری هم شکایت کرده است. آقای قالیباف همچنین گفته است که ممکن است این مجسمه دزدی ها انگیزه اقتصادی و یا انگیزه دیگری داشته باشد. و افزود که جابجایی این مجسمه ها نیاز به جرثقیل دارد. در روزهای اخیر بیش از 10 مجسمه از پارک ها و اماکن عمومی تهران به سرقت رفتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شد. آقای خاتمی گفت منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیومیت است. آقای خاتمی افزود شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با الماز بیک آتامبایوف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفتگو کرد. به گفته یه مسئولان قرقیزستان، مشاور آقای اوباما در این دیدار آمادگی آمریکا را برای کمک به ساختن جامعه دموکراتیک و باثبات در قرقیزستان اعلام کرد. در پی توافق دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر سر برنامه صرفه‌جویی اقتصادی در این کشور، کارکنان بخش دولتی یونان اعتصاب 2 روزه‌ای را آغاز کردند. هزاران تن امروز در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. دوشنبه شب نیز گروهی از معلمان با ایجاد اختلال در بخش خبری شبانه در تلویزیون این کشور به دولت اعتراض کردند. و 6 تن از خبرنگاران روزنامه اکسپرس روز سه‌شنبه در شهر لویو در غرب کشور اوکراین در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده علیه رسانه‌های مستقل در این کشور خود را با زنجیر به قطار بستند. بیش از 50 نفر از روزنامه‌نگاران که در این اعتراضات شرکت کرده بودند شعار مقصد ما کجاست را در حین تظاهرات خود سر داده بودند.
با سپاس از کیان معنوی که خبرها را به آگاهی ما رساند. و نوبت میرسد به برنامه صدای شما، صدای فرداست. باز پخش این برنامه را میشنوید که کاریست از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما اخوان در غیاب همکارم ژان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنم. در بخش اول برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به برخی از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدم و در قسمت دوم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، برخی از شما از اروپا و آمریکا تماس گرفتید و پرسیدید که چطوری میتونید صدای رادیو فردا را از طریق گیرنده های رادیویی بشنوید. باید بهتون بگم که فرکانس های رادیویی رادیو فردا فقط برای ایران هستش و دوستانی که خارج از ایران هستن میتونن صدای رادیو فردا رو یا از طریق وبسایت و یا از طریق ماهواره بشنوند و در اونجا در سمت راست صفحه روی گزینه بشنوید کلیک کنید و از طریق اینترنت صدای رادیو فردا رو بشنوید. و البته میدونید که از طریق ماهواره هم میتونید به رادیو فردا دسترسی داشته باشید. ماهواره هایی مثل تلستار 12، نایلسات، عرب سات و ایجیاسات. برای اطلاعات بیشتر در مورد فرکانس های رادیو فردا بر روی ماهواره میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. طی هفته های گذشته عده‌ای از شما تماس گرفته بودید که از طریق اینترنت صدای رادیو فردا گاهی اوقات قطع میشه. درسته دوستان، متاسفانه صدای رادیو فردا بر روی اینترنت مدتی بود دچار اشکال شده بود که به کمک دوستانمون در بخش فنی این مشکل برطرف شده. اما اگر باز هم به چنین مشکلی برخوردید لطفاً با ما تماس بگیرید و به ما بگید که از کدوم کشور به صدای رادیو فردا گوش میکنید تا ما هرچه سریعتر این مشکل رو برطرف کنیم. همچنین عده‌ای هم از ایران تماس گرفته بودن و گفته بودن که صدای رادیو فردا رو نمیتونن بشنون. دوستانیم به خاطر اینه که فرکانس های ما از فرکانس های زمستانی به تابستانی تغییر کرده و ما تعداد زیادی فرکانس جدید داریم که از اون طریق شما میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. به عنوان مثال به بعضی از این فرکانس ها اشاره میکنم. از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر روی ردیف 13 متر فرکانس 21715 کیلوهرتز و ردیف 25 متر فرکانس 11635 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب صدای رادیو فردا رو میتونید از طریق ردیف 41 متر فرکانس 7580 کیلوهرتز بشنوید و از ساعت 10 شب تا 5 صبح ردیف 31 متر فرکانس 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. علاوه بر این دوستانی که در ایران هستند و امکان دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو ندارند میتونن به ما ایمیل بزنند تا ما فهرست کامل طول موج‌های رادیو فردا رو براشون بفرستیم. پس میتونید به آدرس ایمیل info@radiofarda.com به ما ایمیل بزنید و ما برای شما فهرست کامل طول موج‌ها رو میفرستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که موضوع اون هست افزایش قیمت برخی اقلام یارانه‌ای و کلن بحث یارانه‌ها در ایران که سه شنونده از ایران در این مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند. با هم میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا سه شنونده از ایران شرکت دارند: آقای کمبوجیه، آقای مسعود و آقای فریدون. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین. موضوع بحث آزاد این هفته همونطوری که در طول هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید بارها لابلای موسیقی پخش شد، اختصاص داره به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به طور کلی بحث یارانه‌ها. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در هفته‌های گذشته قیمت شیر یارانه‌ای افزایش پیدا کرده. این در حالیه که هنوز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشده. سخنگوی وزارت بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته میزان توزیع شیر یارانه‌ای در ایران به نسبت کشورهای دیگه پایین بوده و برای همین مردم مدت‌های طولانی در صف منتظر می‌موندن و در نهایت هم عده موفق به دریافت شیر نمی‌شدن. برای همین تصمیم گرفته شد که قیمت شیر یارانه‌ای بالا بره ولی در عوض میزان توزیع اون هم افزایش پیدا کنه. سوالی که از هر سه شما می‌پرسم اینه که در این چند ماه اخیر آیا نمونه‌هایی از این افزایش قیمت رو خودتون در مواد غذایی و سایر مواد مشاهده کردین و اینکه شما تا چه اندازه‌ای با این طرح موافقین که قیمت کالاهای یارانه افزایش پیدا کنه ولی در عوض در سطح گسترده تری توزیع بشه تا همه به اون دسترسی داشته باشن؟ اگر که اجازه بدید با آقای کمبوجیه شروع میکنیم. آقای کمبوجیه بفرمایید.
اینا میگن که ما افزایش بدیم تولیدو که بتونیم به همه برسه، ولی نمیگن تو شهری که ما داریم زندگی میکنیم سر هر چهارا، سر هر فلکه، سر هر کوچه که بریم اینقدر شیر ریختن که حد و حدود نداره، اما کسی نمیتونه بخره. آخه شیر 350 تومانی یک باره چیزی حدود 40% قیمت شیر بره بالا، آخه با کدوم درآمد؟ اینا جرا میگن قبل از اینکه حد به قول سوال سرکار که میگی قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها، یعنی قبل از اینکه اصلا این برنامه این سیستم اجرا بشه 100 تومن گرون شده. حالا شما تجسم اگه این سیستم اجرا بشه لااقل شیر میشه 500 تومن. آیا اینا فکری هم به حال درآمد مردم کردن؟ آیا درآمدی هست؟ واقعا کشور ما تو رکود وحشتناکی فرو رفته. یعنی اگه ببینین کل اقتصاد کشور به جرأت من میگم، این اغراق نمیکنم، اندالله دارم راست میگم، این حرفو که میزنم از صمیم قلبم دارم جدی میگم، کشور ما بیش از 80% تو رکود قرار داره. من میگم آقا رکود کشور.
الو آقای کمبوجی صدای منو میشنوین؟ ارتباط ما فعلا با آقای کمبوجی قطع شد. الان دوباره سعی میکنیم که با ایشون تماس برقرار کنیم. تا موقعی که تماس برقرار شه من همین سوال رو از آقای مسعود میپرسم. آقای مسعود شما خودتون آیا نمونه هایی از این افزایش قیمت رو در مواد غذایی و اینا مشاهده کردین؟ بفرمایید.
تو مملکتمون گرانی بیداد میکنه خواهر من، از لحاظ شغلی، از لحاظ گرانی، از لحاظ تورم، دیگه یه واقعیته. مملکت ما اصلا بیدر و پیکره، نه حقوق کارگرها رو اضافه میکنن، نه بازنشستگان اضافه میکنن. تیرزنی الان شده کیلو 1000 تومان، شیر یارانه هنوز معلوم نیست، هنوز جواب نداده، شده 350 تومان. حقوق کارگرها رو اضافه، بازنشستگان اضافه نکردن. هر اقلامی که تو بگید هرچی دلت بخواد تو مملکت ایران گرانه.
نظر آقای مسعود رو شنیدیم و حالا آقای فریدون نظر شما چیه؟ صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
به نظر من حالا اینکه شما پرسیدین آیا قیمت اجناس دیگه هم بالا رفته، فکر نکنم که حالا همه این قیمت ها ثابت باشه. یعنی با توجه به اون تورمی که توی کشور ما وجود داره، قیمت ها همیشه تو طول زمان یه سیر صعودی رو داره. حالا اینکه در مورد شیر یارانه به ناگهان اتفاق افتاده که افزایش 40% رو داشتیم و علتش هم حالا اعلام کردن که به خاطر اینکه میزان دسترسی مردم افزایش بدن، مشخص نیست که حالا در مورد بقیه کالاها هم که حالا قیمتشون میره بالا آیا واقعا به دلیل اینه که میخوان میزان دسترسی رو بالا ببرن یا نه، واقعا این در ادامه همون روند تورمیه
کشورمون بوده. حالا دولتی ها اعلام میکنن که میخواستیم افزایش میزان دسترسی ایجاد کنیم. در کل نمیشه حساب کرد که حالا ما بیایم اینو قبول کنیم که دولت بیاد قیمت این سری اجناس رو ببره بالا و از اون طرف بگه که این کارو انجام میدم به خاطر این به این دلیل که من میخوام میزان دسترسی مردم به اون افزایش بدم. این نمیتونه منطق خیلی خوبی باشه، چون تو عمل میبینیم واقعا همچه اتفاقی به صورت واضح اتفاق نمیفته.
خیلی ممنون از شما آقای فریدون. ارتباط ما با آقای کمبوجی قطع شد متاسفانه و الان دوباره وصل شده. آقای کمبوجی، داشتید میگفتید که تورم و قیمتات به نظر شما افزایش پیدا کرده و در ادامه صداتون قطع شد، بفرمایید.
این تورم و قیمتایی که افزایش پیدا کرده، اینا میگن که آقا ما میخوایم قیمت افزایش بدیم، تولید ببریم بالا که به دست مردم برسه. کدوم منطقی میگه چیزی گرونش کنیم که مردم بتونن همه دسترسی پیدا کنن؟ تو تمام دنیا اگه کسی میخواد چیزی به دسترسی پیدا کنه، قیمت میارن پایین که اقشار ضعیف کم درآمدی جامعه بتونن استفاده کنن. اینا قیمت میبرن بالا که اقشار کم درآمد استفاده کنن. با کدوم منطق؟
در اینجا میرسیم به طرح هدفمند کردن یارانه ها. میدونی که بحثای زیادی رو در سطح جامعه به وجود آورده، عده ای از افراد موافقش هستن و عده ای میگن که اگر این طرح اجرا بشه تورم به شدت بالا میره. در مورد مبلغی که بعد از قطع شدن یارانه ها قرار شده به هر فرد تعلق بگیره، هنوز رقم مشخصی ذکر نشده، اما اینو میدونیم که این مقدار از نفری 70,000 تومان شروع شد و در نهایت الان رسیده به 15 تا 20,000 تومان برای هر فرد. یعنی در صورت اجرای این طرح به هر فردی ماهانه مبلغ 15 تا 20,000 تومان تعلق میگیره. این در حالیه که با قطع یارانه ها مبلغ بنزین به 500 تا 600 تومان میرسه، گاز و آب و برق چند برابر میشه و همچنین بقیه کالاهای یارانه ای هم به همین صورت قیمتشون بالا میره. با این اوصاف شما به عنوان یک فرد از جامعه تا چه اندازه با اجرای این طرح موافقین؟ آقای کمبوجیه بفرمایید.
من فکر میکنم این طرح جز طرحایی که با شکست روبرو میشه، چون مردم استقبال نمیکنن. ببینین، اینا از روزی که اومدن همیشه ید طولایی تو گفتن دارن، اما عمل پشتش نیست. ما میخوایم اینطوری کنیم که مردم در رفاه باشن. آیا تو 3 سال گذشته هم که کاری کردیم؟ آیا عملکردتون نشون میده مردم تو رفاهن واقعا؟ واقعا فکر میکنید اینطوریه؟ من فکر نمیکنم. این یه دروغ بزرگه که اینا حتی خودشون هم باور ندارن این حرفا رو. اینا این چیزای فقط دهن پر کن برای اینکه دهن مردم رو پر کنن. ما میخوایم اینطوری کنیم اقشار کم درآمد استفاده ببرن. کدوم اقشار کم درآمد؟ اقشار کم درآمد از بی درآمدی توی مملکت دارن له میشن، از بیکاری، از بدبختی، بیمه. اینا وقتی میگن کارگر، ببینیم تو کشور ما اینا فقط کارگرایی که تو کارخونه ها کار میکنن، هم بیمه میگیرن هم حقوق میگیرن. اینایی که اینجا کار میکنن فقط اینا رو کارگر حساب میکنن. بقیه مشاغل آزاد تو جامعه، ساختمون سازی، نمیدونم کارهای خدماتی، کلش مشاغل آزاد، اینا رو جز کارگر حساب نمیکنن. اصلا اینا رو جز جامعه اینا حساب نمیکنن. من نمیدونم چرا باید یه ایرانی با داشتن 3 تا 4 تا 5 تا فرزند نباید بیمه داشته باشه. چرا ما نباید بیمه داشته باشیم؟ چرا نباید یه آینده داشته باشیم؟ خدا شاهد، من خودم دارم اینجا کار میکنم، یه کارگری با من کار میکنه 18 سالش بود، امروز به چش خودم دیدم داره کراک میکشه. اصلا خدا شاهد برق از سرم در اومد. بهش میگم چرا آخه چه کاری؟ میگه 4 سال من گرفتار این کارم، چه کار کنم؟ هیچ درآمدی توی مملکت نیست، کار نیست، آزادی نیست، من جوونم. اینا فقط حرف.
با تشکر از شما آقای کمبوجیه. آقای مسعود، نظر شما چیه؟ آیا شما به نظرتون بهتره که یارانه ها قطع بشه و مبلغ 15 تا 20,000 تومان به افراد، به هر فرد در خانواده تعلق بگیره، یا اینکه وضع به همین منوال باشه؟ شما با کدوم طرح موافقین؟
من اتفاقا با آقای کمبودی موافقم. خواهر من، الان من 49 سالمه، دختر دارم، 4 سال میره دانشگاه، هر ترمی 220,000 تومان دارم برای نیمه دولتی میدم. ببین، زمانی که خمینی اومد گفت نفت مجانیه، گاز مجانیه، آب مجانیه، یعنی ایشان از اول تا آخر اومدن برای مردم دروغ گفتن. آقای رفسنجانی بود بهتر بود. اینها از اون روزی که اومدن، مخصوصا این احمدی نژاد، از اون روزی که اومده فقط به مردم وعده خالی، این سال اگه یک کسی سال 89 بچه بیاره من 1,000,000 تومان به حسابش واریز میکنم. نمیدونم پرستار، خانم پرستار، شما به بیماران چیز کنیم، ما حقوق شما رو اضافه میکنیم. ما 400 تومان حقوق داریم. الان 50 سال من 30 سال عمر خودم گذروندم تو این مملکت، غیر از وعده دروغ، غیر از پیش زن و بچه من 6 سر عائلم هستم، شرمندگی چیز دیگه ندارم.
آقای مسعود، من فقط الان این سوال از شما دارم، اگر که حالا بگیریم این طرح رو اجرا کنن، شما موافقید به نظر شما فردی 15 تا 20 هزار تومان ماهانه اگر بگیره براش کافیه؟
اینا اصلا شعاره، عملی نیست. ببین حالا میگه شنیدن چه بود مانند دیدن. زمان شاه نفت 8 دلار بود، زمان آقای احمدی نژاد رسید به 148 دلار. و موقع پول نفت برام سر سفره مردم، پول نفت که نیاورد سفره خالی مردم هم جمع کرد. ما یک سیرزنی به قول قدیمی ها بی ارزش الان شده کیلو 1000 تومان، تا دو ماه پیش 100 تومان بود. سیکار بیداد میکنه، سیکارهای خارج میدن بسته 20 تومن، اینجا میدن بسته 80 تومن 2000 تومن. میوه همونجور، اصلا ما هم نمیتونیم میوه بخریم. گوشت کیلو 18000 تومن، 12000 تومن با استخوان آشغال. حالا شما میگید یارانه تا این 30 سال به مردم چیزی بیش از دروغ نگفتن.
خیلی ممنون از شما. نظر آقای مسعود رو شنیدیم. آقای فریدون نظر شما رو میشنویم. به نظر شما این طرح موفق خواهد بود که هر فردی در خانواده 15 تا 20 هزار تومان دریافت کنه و در عوض یارانه ها قطع بشه؟ بفرمایید.
به نظر من این طرح با شرایط الان جامعه ما، شرایط کنونی، نمیتونه طرح موفقی باشه. ببینیم این طرح، حالا که اسمش رو گذاشتن جراحی اقتصادی، مثل هر طرح دیگه، مثل هر کار بزرگی دیگه، یه سری زمینه‌ها لازم داره. اولیش مهار تورمه، یعنی که باید برای اینکه هدفمندسازی یارانه صورت بگیره تورم در جامعه مهار بشه. خب متاسفانه تورم تو کشور ما نه تنها که برای سرش نزوری نیست، ثابت نیست، بلکه سر صعودی رو داره و مرتب ماه به ماه یا هر چند ماه ما میبینیم که این افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه که هست اینه که خب حالا برفرض باید همچین کاری، همچین طرح بزرگی انجام بشه، باید همچین کاری توسط کارشناسا انجام بشه. متاسفانه خب همونجوری که خودمون میبینیم، همگی میدونیم اون کارشناسای اقتصادی که توی دولت وجود دارن خیلی کارشناسای معتبری نیستن، یعنی کسایی هستن که فقط خودشون رو قبول دارن، ولی خب حالا کارشناسای اقتصادی مستقل یا افرادی که در خارج از این دایره قرار دارن هیچ کدوم اونا رو اندازه کافی به عنوان افراد معتبر قبول ندارن. یعنی در واقع با همچین شرایط این جراحی اقتصادی مثل جراحی میمونه که نه مریض توان اون جراحی رو داره و نه در واقع جراح مهارت انجامش رو داره، و وقتی که زمینه‌های لازم وجود نداشته باشه، همونجوری که دیدیم توی مجلس همون آقای توکلی مثل که گفتن که تورم تخمینی ما پس از اجرای این طرح چیز حدود 60%، تورم فعلی هم که خب حالا ما در نظر میگیم حدود 20%، اینا رو با هم ما اگه بذاریم کنار اون مبلغی که شما فرمودین، مبلغ 15000 تومان تا 20000 تومان، میبینیم که فاصله این دوتا خیلی زیاده. و خب متاسفانه کشور ما هم کشوری نیست که ضابطه و قانون خیلی خاصی توش واقعا رعایت بشه. خب اگه جای هزینه ها مثلا افزایش تورم بالا بره، مسلما اون سرمایه‌داری که سرمایه داره هزینه خدمات خودشون میبره بالا، و این وسط این هزینه، این افزایش هزینه باید توسط مردم و افرادی مثل ما پرداخت بشه. یعنی اگه بخواد قرار بشه حالا این طرح فقیرا رو سطح زندگیشون رو بیاره بالاتر، به نظر من اونا رو پایین‌تر و پایین‌تر میبره و فاصله فقیر و غنی رو توی کشور ما بیشتر میکنه.
با سپاس از شما نظر آقای فریدون رو میشنیدیم. در هر صورت میدونیم که در ایران الان قیمتهایی مثل قیمت آب و برق و گاز پایین تر از قیمت واقعی هستن و همین مسئله در دراز مدت به اقتصاد جامعه ضرر میزنه. از سوی دیگه هم طرح هدفمند کردن یارانه ها تورم رو به شدت بالا میبره و به مردم از لحاظ مالی فشار میاد. بنابراین به نظر شما چی کار میشه کرد؟ به عنوان مثال احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی این پیشنهاد رو داده که قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت تدریجی اجرا بشه. عده‌ای به افزایش دستمزد اشاره میکنن و عده‌ای هم بحث تامین اجتماعی رو وسط میکشن. به نظر شما چی کار میشه کرد؟ آقای کمبوجی نظر شما رو میشنویم، بفرمایید.
نه خیلی من با این طرح مخالفم. اگه این طرح بخواد اجرا بشه باید درآمد بره بالا. اینا 30 سال گذشته مدیریتی نداشتن، کشور ما رو به افلاس و ورشکستگی کشیدن. میگین که این قیمت آب و برق و فلان از کشورهای دیگه ارزان‌تره، این درست، ولی کشورهای دیگه درآمدشون بالاست. کشورهای دیگه، من خودم تو اروپا بودم، بنزین لیتر توی یکی از کشورهای اروپایی بودم، بنزین به کشور ما لیتر 960 تومان میشه، ولی کارگرش به پول کشور ما روزی 70000 تومان مزد داره میگیره. گوشت گاو کیلویی 2 پوند تو کشور ما، گوشت با استخون چه 14000 تومان، 12000 تومان، بدون استخون 18000 تومان، اونم هر چی آشغال جمعش میکنم میدن. بله این طرح در صورتی درسته در دراز مدت اجرا بشه، در 15 ساله یه مدیریت درستی بالا سرش باشه، گروهی اقتصاددان با تخصص واقعا لیاقت تو کشور ما زیاده، کم نیست، اما اینا اجازه نمیدن. آقای احمدی نژاد خودش متخصص در امر کلیه، یعنی شما اصلا تو هر چیز دنیا بگید ایشون تخصص داره. منطقه تخصص چی داره؟ تخصص خار کردن کشور. ببینید که این حرف درسته، آقای احمد توکلی گفته، الیاس نادران گفتن، ولی مجلس در کور مجلس مطیعه، مجلسی سرش انداخته پایین، اینا نمایندگان ملت نیستن، از حقوق ملت دفاع نمی کنن در کل. و من معتقدم برای درمان این کار تنها راهش رفتن جمهوری اسلامی و دادن کشور به دست یه گروه متخصصه. جز این راهی وجود نداره. هر راهی توی 30 سال اینا رفتن به شکست و بنبست خورده. لااقل عملکرد 30 سال گذشتهشون این نشون میده. ما دیگه نمیخوایم. میگه آزموده را آزمودن خطاست.
با تشکر، نظر آقای کمبوجیه رو میشنیدیم. آقای مسعود نظر شما چیه؟ آقای کمبوجیه معتقدن که درآمدها باید افزایش پیدا کنه به نسبت. به نظر شما چیکار باید کرد؟ بفرمایید.
البته قهر من خودم سال 60 رفتم یه شرکت استخدام شدم 63 تومن و 5000. ببین در ماه حقوق من میشد 1800 تومن. تخم مرغ بود 2010، روغن بود کیلو 25000، قند بود کیلو 3 تومن و 5000. الان بعد از بقول یارو گفتن میگه 30 سال حقوق من 380 400 تومنه. تو حساب کن که من یه فرد بقول یارو پدر خانواده چجوری بخواد 6 نفر رو خرجش بده، خرج دانشگاهیش بده، خرج عیاب و زهاب و کرایش و اینا رو بده، تو عزا بره، تو عروسی بره. خواهر من واقعا برادر پیش من یه صحبت کرد، من هر بارشو تایید میکنم. من الان دارم 49 ساله دارم تحمل میکنم. اون موقع گوش کلوی چقدر بود؟ 25 تومن بود، الان شده 18000 تومن. تو از سال 1360 این بر حساب کن. الان شما میگید نفت منظور ارزانه یا بنزین ارزانه، در عوض اینا دارن طرح یارانه ها رو میریزن که هر سال به سال اینا رو گران کنن. دادم و بنزین لیتر 600 تومن میرسه. من با یه خانواده بخوام از این شهر به اون شهر برم، باید خونم رو فقط ببرشم بدم کرای ماشین. اینه باید شما قبول کنی.
نظر آقای مسعود رو میشنیدیم. آقای فریدون نظر شما چیه؟ به نظر شما برای اینکه از این وضعیت در بیایم و نه اقتصاد آسیبی ببینه و نه به مردم فشاری بیاد چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
هدفمند سازی یارانه ها در واقع اصل ضروری برای پیشرفت اقتصاد ما میباشه، ولی یک نکته ای که هست اینه که این وابسته بودن اقتصاد ما به نفت باعث شده که این طرح هدفمند سازی یارانه ها حالا از اون زمانی که چندین سال پیش میخواسته اجرا بشه همچنان به تاخیر میفته. و خب برای اینکه حالا وقتی این طرح اجرا میشه و بتونه اجرا بشه و وقتی که اجرا میشه به دستاوردهای مورد نظرش برسه، اینه که در درجه اول باید همون وابستگی اقتصاد ما به نفت کاهش پیدا کنه تا این طرح بتونه راحت‌تر و بهتر جلو بره. و نکته بعد همونطوری که تو صحبت قبلیم گفتم اینه که این تورم توی جامعه ما باید مهار بشه. زیرا خود این تورم باعث میشه که تورم بعدی که به دنبال این به وجود میاد اونو تشدید کنه. قیمت شیر الان ما دیدیم یک دفعه افزایش 100 تومانی یا 40 درصدی رو داشت. حالا قرار بشه سایر کالاها هم همینجور جهش قیمت داشته باشن، خب مسلما نمیتونه واقعا دستاورد مفیدی داشته باشه این طرح برای جامعه ما. برای همین باید آرام آرام و دولت سعی کنه کم کم قیمت رو افزایش بده تا تمام جنبه‌های مختلف این طرح با هم بتونه جلو بره.
آقای کمبوجیه میخوان به صحبت‌های آقای فریدون پاسخ بدن. آقای کمبوجیه بفرمایید.
لطف مطلب حرفم، جمهوری اسلامی مدیریت نمیتونه بکنه کشور ما رو. بقول آقای شجریان توی یکی از مصاحبه‌اش با رادیو آمریکا گفتن که اینا دیگه نمیتونن کشور ما رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن.
با سپاس از هر سه نفر شما که در این بحث آزاد شرکت کردین. دوستان شما هم میتونین در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنین. کافیه که با ما تماس بگیرین و شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدین تا ما شرایط شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 و پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. همچنین info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز از طریق این راه‌ها با ما تماس بگیرید. من شیما اخوان از همه شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
خب عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا، به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. رأس این ساعت نوشین سید حسینی همکارم با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو براتون اعلام کنم تا دیدگاه‌های خودتون رو در هر موردی که هست با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. شب خوشی براتون آرزو میکنم. سالم و سربلند و پایدار باشید. خدا نگهدار شما.